سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به امید خوشحالی و خوشبختی شما به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. نامزد قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان باور دارد که وضعیت امنیتی این کشور رو به وخامت است، اما مسئولیت ایالات متحده آمریکا در این مورد چیست؟
با امریکا حکومت افغانستان قرارداد امنیتی را امضا کرده. اگر در افغانستان مشکلات امنیتی پیدا میشه، کشور امریکا و نظامیانشان حق داره که اینجا اونا را سرکوب بسازه.
لحظات بعد بیشتر در این مورد خواهید شنید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در نتیجه برفباری و طوفان شدید، شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا به میدان می‌روند و تهران و پاریس 20 موافقتنامه را در بخش‌های مختلف امضا کردند. در نتیجه برفباری و طوفان شدید، شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. جنرال محمد رجب، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهراه تا فردا مسدود خواهد بود. به گفته او بیش از 90 سانتی متر برف باریده است. آقای رجب افزود که بنابر خطرات احتمالی ناشی از این برفباری سنگین، اکنون مسافران اجازه ندارند تا از شاهراه سالنگ عبور کنند. بر اساس یک خبر دیگر، در اثر برفباری شدید، راه‌های مواصلاتی اکثر ولسوالی‌های ولایت بامیان با مرکز این ولایت مسدود شدند. احمد رضا رفعت، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، امروز بر رادیو آزادی گفت که این مشکل دیشب ایجاد شد. او افزود که نمی‌داند در این مسیر مسافران گیر ماندند یا نه. به گفته ی آقای رفعت، برفباری و طوفان همچنان ادامه دارد. قماندانی مرکز آموزشی پلیس ولایت قندوز میگوید که به تازگی 300 پلیس محلی و ملی در این مرکز آموزش دیدند. زبردست صافی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموران پلیس ملی 8 هفته و نیروهای پلیس محلی 4 هفته آموزش کسب کردند. او افزود که پس از سقوط شهر قندوز برای یک مدت کوتاه به دست طالبان، حدود 700 پلیس را آموزش دادند و این روند ادامه دارد. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا به میدان می‌روند. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به نتیجه این بازی ابراز خوشبینی کرد.
ان شاء الله تیم آمادگی خاص داره. ما امید داریم که تیم مادری بازی ها نتیجه خوب داشته باشه و بتونه در مرحله بالا راهیابی کنه.
افغانستان در بازی دیروز خود با پاکستان شکست خورد. افغانستان به روز دوشنبه با کانادا مسابقه می کند. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال در بنگلادش برگزار شده است. رادیو آزادی. تهران و پاریس 20 موافقتنامه را در بخش‌های صنعت، اقتصاد، مالی و ارتباطات امضا کردند. مقام‌های فرانسه و ایران شام دیروز در کاخ علیزه در این موارد به توافق رسیدند. این موافقتنامه‌ها پس از مذاکرات میان فرانسه و ایران و در آخرین روز سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به فرانسه امضا شدند. آقای روحانی در باره این مذاکرات می‌گوید:
این مذاکرات بسیار اهمیت داشت برای اینکه برای جهانیان ثابت کرد که دیپلماسی بسیار قدرتمنده و منطق و مذاکره میتونه بر همه مشکلات ولو اینکه بسیار پیچیده باشه موفق و پیروز بشه.
بر اساس یکی از موافقتنامه های امضا شده میان دو کشور، ایران 118 طیاره ایربس به ارزش 25 میلیارد دلار از فرانسه خریداری می کند. قصر سفید می گوید که ارزیابی یک مقام وزارت خزانه داری امریکا در مورد فاسد بودن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انعکاس دهنده دیدگاه اداره امریکا است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در این باره صحبت کرد. آدم زوبین معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور تروریسم و جرایم مالی در صحبت با بی بی سی گفته که ولادیمیر پوتین فاسد است و ثروت مخفیانه دارد. به گفته این مقام امریکایی، پوتین روی ثروتمند ساختن دوستان و متحدانش تمرکز می کند. اما دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این ادعا را رد کرده و آن را دروغ و اتهام وارد کردن رسمی دانسته است. بیش از 70,000 امضا در حمایت از فراخوان ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل جمع آوری شده است. این دختر پاکستانی در یک نامه از اشتراک کننده های کنفرانس تمویل کننده های سوریه خواسته تا میلیون ها دلار را برای پیشبرد اهداف آموزشی در این کشور اختصاص بدهند. این فراخوان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم شریک ساخته شده است. در نامه از رهبران کشورهای جهان خواسته شده تا در کنفرانس لندن وعده کمک 1.4 میلیارد دلار برای آموزش کودکان سوریه را بسپارند تا اطمینان حاصل شود که تمام کودکان متاثر شده از جنگ در سوریه آموزش می‌بینند. در این نشست که در 4 فوریه برگزار می‌شود، روی کمک 13.5 میلیون دلار برای افراد نیازمند و بی‌جا شده در سوریه و کمک 4.2 میلیون دلار برای کسانی که از سوریه به کشورهای همسایه‌اش مانند اردن و لبنان فرار کردند بحث خواهد شد. و یک مرد با 2 تفنگچه مواد انفجاری و نسخه از قرآن کریم دیروز در فرانسه دستگیر شد. پلیس میگوید این مرد مظنون به محض رسیدن به هتل دیزنیلند شناسایی شد. اسناد به دست آمده از نزد این مرد نشان میدهند که او در پاریس زندگی میکند. پلیس پاریس میگوید تحقیقات ابتدایی دست داشتن این مرد در کدام فعالیت تروریستی را نشان نمی‌دهد. فرد بازداشت شده به پلیس گفته که به خاطر امنیتش تشویش داشت و به همین دلیل اسلحه با خود حمل می‌کرد. پایان خبرها. پیش از چاشت به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. نامزد قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان باور دارد که وضعیت امنیتی این کشور رو به وخامت است. مسئولیت آمریکا در این مورد چیست؟
با امریکا حکومت افغانستان قرارداد امنیتی را امضا کرده. اگر در افغانستان مشکلات امنیتی پیدا میشه، کشور امریکا و نظامیانشان حق داره که اینجا آنها را سرکوب سازه.
فرصت‌های طلایی مساعد شده جهان برای افغانستان قربانی تقسیم قدرت در این کشور، انتقاد تند یک مقام ارشد افغانستان است.
تقسیم پوزیشن‌های مهم در حکومت وحدت ملی ایره بسیار متاسفانه سیاسی ساختن و بسیار قومی ساختن. کسایی را میرن که وفاداری سیاسی نسبت به رهبرای سیاسی داشته باشند.
امضای 20 موافقتنامه میان تهران و پاریس، هدف از تلاش برای گسترش روابط ایران و فرانسه چیست؟
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران، اشتغال برای جوانان ما به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و به دست آوردن بازار مشترک برای دو طرف.
تحرکات تازه برای آوردن صلح در افغانستان. برای افغانها صلح برمغان خواهد آورد؟ سوال است که در برنامه فکر نو پرسیده ایم.
تا زمانی که طرف های درگیر و گروه های مخالفی نظام فعلی و حکومت افغانستان احساس قدرت موازی را با حکومت فعلی بکنن، هیچگاهی به میز مذاکره و صلح با اونا به نتیجه نمیرسه.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. جنرال جان مک نیکولسن که با عنوان قماندان عمومی نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا در افغانستان نامزد شده، میگوید که وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت است. جنرال نیکولسن این سخن را دیروز در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا ابراز کرد. او همچنان افزود که از تصمیم حفظ نیروهای بیشتر جهت تأمین امنیت در افغانستان پشتیبانی می کند. مقیم نایب در این باره گزارش می دهد.
این جنرال آمریکایی گفت اگر تقرر وای به حیث قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان تایید شود، در ظرف چند ماه وضعیت را بررسی کرده خود را از اوضاع آگاه می سازد. جنرال جان نیکولسن که دیروز در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا صحبت می کرد، گفت او از تصمیم حفظ نیروهای بیشتر جهت تامین امنیت در افغانستان حمایت می کند. اگر تقرر جنرال نیکولسن از سوی مجلس سنای آمریکا شود، جانشین جنرال جان کمبل خواهد شد که در ماه مارس به تقاعد سوق می شود. جنرال جان نیکولسن که زمانی از پالیسی رئیس جمهور اوباراک اوباما درباره کاهش نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان حمایت می کرد، دیروز در اظهاراتش در کمیته مجلس سنای آمریکا گفت پیشنهاد جنرال جان کمبل را حمایت کرده و در شرایط کنونی حضور دوامدار عساکر آمریکایی را در افغانستان مناسب می داند. رئیس جمهور اوباراک اوباما بر اساس تأکید جنرال جان کمبل فیصله کرد که خروج همه عساکر آمریکایی را از افغانستان به تعویق اندازد، اما گفت که 5,500 عسکر آمریکایی بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال نیکولسن اضافه کرد به خاطر اینکه افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود، باید به شمار دقیق نیروها و امکانات کافی به آنها در افغانستان توجه گردد. امریکا در حال حاضر 9,800 عسکر در افغانستان دارد که هدف آنها آموزش و کمک نیروهای امنیتی افغان و ادامه مبارزه با تروریسم می باشد. جنرال جان نیکولسن از 18 ماه به این سو به حیث رئیس اداره امان کننده امور افغانستان و پاکستان در وزارت دفاع ایالات متحده امریکا نیز کار کرده است.
مقیم نایب گزارش می داد برخی از نشریه های غربی می نویسند که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با این اعلان در خزان گذشته که 5,500 سرباز آمریکایی را تا سال 2017 در افغانستان نگه می دارد، جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را تغییر داد. نشریه نشنال انترست نوشته که دلیل این تصمیم ظاهراً آن است که آقای اوباما می خواهد فشار بر طالبان را نگه دارد تا این گروه پروسه سیاسی را بپذیرد. ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با توجه به میزان تحرکات طالبان مسلح و حالا که داعش هم در افغانستان سر بالا کرده چقدر مهم است. ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از نواب منگل عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده.
حضور نظامی کشور آمریکا، چون کشور آمریکا یک دوست استراتژیکی افغانستان بوده و هم با امریکا حکومت افغانستان قرارداد امنیتی را امضا کرده و از طرف دو قوه مقننه تایید شده، به اساس از او اگر در افغانستان مشکلات امنیتی پیدا میشه، دشمنای مردم افغانستان اگر به نام طالب است، اگر به نام داعش است سر بالا میکنه، کشور امریکا و نظامیایشان حق داره که اینجا اونا را سرکوب بسازه. با اساس بودن از وا در مقابل دشمن مردم افغانستان بسیار موثر است و در قسمت تجهیز اکمال و تربیه اردوی افغانستان رول مهم بازی میکنه.
گزارش های اخیرا به نشر رسیدن که به نیروهای آمریکایی اجازه داده شده تا بر ضد داعش در افغانستان اقدام کنند. این تصمیم چقدر به نظر شما در شرایط فعلی یک اقدام بجا هست؟
در شرایط فعلی چون تمام مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان واگذار شده، یک نوع اردوی افغانستان یا نیروهای امنیتی افغانستان در قسمت های مختلف افغانستان نتوانایی را احساس میکنند. به اساس چون یک دوست استراتژیک از کشور امریکا، به اساس شاید بسیار موثر تمام شود که در قسمت تجهیز و راهنمایی و همکاری هواییشان و کمک بکنه، و اگر این کمک نظامی های امریکایی نباشه، امکان داره در قسمت های مختلف کشور ما اردوی افغانستان با مشکلات مواجه شوه. با اساس کمک و همکاری کشور امریکا در بخش تجهیز اکمال و حمایه هوایی بسیار موثر است، و اگر در این قسمت در این روزای اخیر در مقابل داعش اینا اعمالات را اجرا بکنه و یا اعمالات را اجرا کرده باشه، با سنگرهایشان اینا بسیار موثر تمام میشه، دشمن در عین زمان از بین میبره. بنان به هر حالتش کشور امریکا و نظامیشان در افغانستان بسیار مهم است، تا دشمنای مردم افغانستان در هر نقطه‌ای که در کشور افغانستان ظهور پیدا بکنه اون را از بین ببره.
در برخی موارد انتقادهای موجود است که حضور امریکا طی سالهای اخیر در افغانستان در زمینه کاهش تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان و سرکوب گروه‌های تندرو مؤثر نبوده. نظر شما چی است آقای منگل؟
عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در قسمت آچینی ولسوالی و نینگرهار که توسط طیارات صورت گرفته بسیار مؤثر بوده، حتی با افراد ملکی زیانی نرسیدن. ما فکر میکنم که اگر عملیات را با همکاری و هم نظری اردوی افغانستان در افغانستان اجرا بکنن بسیار مؤثر تمام میشه.
به نظر شما مواردی هست که در آینده با ادامه حضور نیروهای آمریکایی به آن توجه شود؟
شرایطی را که فعلا در افغانستان جریان داره، شرایط امنیتی متحرکات دشمن در اکثر ولایات ها، مثلا در جنوبی، در غرب افغانستان و در شمال افغانستان و حتی در شرق افغانستان، احساس از این میشه که باید قوتهای خاص امریکا خصوصا قوای هواییشان اردوی افغانستان را باید حمایه بکنن تا دشمنان مردم افغانستان را سرکوب بکنن.
منگل صاحب، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قبلا گفته بود که جنگ افغانستان را به پایان میرساند، اما برخی از نشریه های غربی نوشتند که شاید آقای اوباما این وعده خود را تا ختم دوره ریاست جمهوریش نتواند عملی سازد. شما چه فکر میکنین؟
به مو شکلی که ما تصور میکردیم و امریکا تصور میکردن همو قسم نشد. لانه‌های دشمن در بیرون از خاک افغانستان قرار داره، اونا را تجهیز میکنه، اکمال میکنه و به خاک افغانستان روان میکنه، مردم افغانستان را به خاک خون قرار میده. بنان همو وعده‌های رئیس جمهور امریکا دادند، من فکر میکنم با جایشان نمیرسن، با جای از اینکه دشمنان مردم افغانستان بیرون از خاک از بین نبرن، فشار سیاسی را سرشان نندازن تا عمو دشمنایی که اونجا تجهیز میشن، اکمال میشن و با خاک افغانستان روان میشن، اونجا خونسانه کنن. بسیار مشکل است که وعده هایشان به جای برسن.
نواب منگل عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو را در صفحه انترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. اما حالا یک مقام ارشد افغانستان می گوید که حکومت فرصت های طلایی مساعد شده از سوی جامعه بین المللی برای افغانستان را قربانی تقسیم قدرت در میان جناح‌های سیاسی می کند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از این راز پرده برداشته است. احمد ضیا مسعود می گوید که گزینش افراد در پست‌های مهم حکومت قومی و سیاسی شده. به گفته او، افراد وفادار به رهبران سیاسی در پست‌های کلیدی حکومت به کار گماشته می شوند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
با گذشت بیشتر از یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، اکنون شماری از مقام‌های برجسته حکومت از کارکرد و راهکارهای حکومت ناراض به نظر می‌رسند و آن را به انتقاد می‌گیرند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید 90% افراد در کرسی‌های مهم نهادهای دولتی بر اساس برخوردهای سیاسی و قومی گماشته می‌شوند و هر یک از رهبران سیاسی در حکومت وحدت ملی افراد نزدیک به خودشان را به این کرسی‌ها معرفی می‌کنند. به گفته او، تقسیم قدرت میان چهره‌های سیاسی سبب شده است تا کمک‌های جهان به افغانستان از دست برود، ناامنی‌ها در کشور بیشتر گردد و کارها در نهادهای دولتی زمانگیر شود. احمد ضیا مسعود تاکید می‌کند که از رئیس جمهور خواهد خواست تا به این چالش‌ها پایان دهد و دیگر بیش از این نگذارد تا هر رهبر سیاسی در حکومت افراد وابسته به خودشان را به کرسی‌های مهم معرفی کنند و یا در این نهادها نفوذ بیشتر پیدا کنند.
تقسیم پوزیشن‌های مهم در حکومت وحدت ملی ایره بسیار متأسفانه سیاسی ساختند و بسیار قومی ساختند. کسایی رمرن که وفاداری سیاسی نسبت به رهبرای سیاسی داشته باشند، یعنی فرصت‌های طلایی جامعه بین ملی میخواه کشور ما را کمک بکنه، این فرصت ها را ما قربانی تقسیم قدرت در بین جناح‌های سیاسی کرد. در حکومت وحدت ملی رهبرای سیاسی زیاد که هر کدامش اگر دو نفر سه نفر خود معرفی بکنن زیاد معرفی میکنن، اگر به همین اندازه باشه شما فکر کنید که چقدر یا میخواهن که در تمام مؤسسات نفوذ بکنن.
احمد ضیا مسعود این سخنان را روز پنجشنبه در سمینار علمی افغانستان که سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود مطرح کرد، اما از این رهبران سیاسی نام نبرد. آقای مسعود در حالی از گزینش افراد بی تجربه به اساس مصلحت در کرسی های مهم حکومت انتقاد می کند که وی خود به حیث نماینده فوق العاده در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از سوی رئیس جمهور گماشته شده است. این انتقاد ها پس از آن مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در زمان مبارزات انتخاباتیشان وعده دادند که نخواهند گذاشت تا کرسی های دولتی به شرکت سهامی، شخص و یا مقام مبدل گردد. این رهبران حکومت همچنان وعده داده بودند که در صورت پیروزی در نهادهای دولتی اصلاحات می آورند. افراد با تجربه و کارا را میگمارند و برای جوانان بیشتر فرصت کار میدهند. با این همه در سمیناری که روز پنجشنبه زیر نام سمینار علمی افغانستان از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود، در آن بیش از 100 تن از جوانان اشتراک داشتند. این جوانان که به تازگی سند تخصص و دکترا را در بخش‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و انجینری از ژاپن گرفتند، از حکومت خواستند تا برای آنان فرصت کار را در نهادهای دولتی فراهم سازد. با این همه نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از این جوانان خواست تا در ساختار نظام بیشتر سهم بگیرند و نگذارند تا فرصت‌ها قربانی تقسیم کرسی‌ها برای افراد غیر حرفه‌ای گردد. از سوی دیگر فریده محمد وزیر تحصیلات عالی به بلند بردن ظرفیت و دانش جوانان تاکید می‌کند.
بلند بردن ظرفیت کارمندان دولت خدمت فراموش ناشدنی است. انجمنی که امروز تهدابش را می‌گذاریم یک کانون علم و مرکز تجمع نخبگان خواهد بود. امیدوارم این انجمن دور از هر نوع تعصبات و مداخلات سیاسی و گروهی صرف به کارهای اکادمیک مصروف باشد و مشوره های مفید را به ادارات مختلف خصوصا در بخش های انجینری، زراعت و علوم اجتماعی ارائه دارد.
وزیر تحصیلات عالی از ایجاد انجمن پیس که به کمک سفارت ژاپن در کابل به هدف تخصصی سازی نهادهای دولتی کشور ایجاد شده است سخن میزند و میگوید این نهاد را که زمینه آموزش را برای محصلان در بخش تخصص و دکترا فراهم ساخته است از مداخله سیاسی دور نگه خواهد داشت. این انجمن به نهادهای مختلف در بخش انجینری، زراعت و اقتصاد مشوره می دهد. نماینده سفارت ژاپن در کابل می گوید همکنون 400 تن از محصلان افغان در این کشور مصروف آموزش در بخش دکترا و تخصص هستند و این کمک ها با افغانستان ادامه خواهد یافت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:23 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سازمان ملل متحد خودش کمک‌های بشری خود را به افغانستان کاهش می‌دهد ولی از دیگران خواهان کمک بیشتر می‌باشد. بنویسه روزنامه در حالی که قحطی و سوء تغذیه میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند، دفتر ملل متحد در کابل گفته است که کمک‌های آمریکا به این کشور در مقایسه با مصارف نظامی آن بسیار ناچیز است. روزنامه می افزاید سازمان ملل متحد در حالی که می خواهد کمکهایش به افغانستان در چارچوب عاجل نجات زندگی منحصر شود، اما از دیگر کشورهای جهان خواسته است جریان کمکهای بشری را به افغانستان ادامه بدهند. بنوشته گاردین با وصفی که در سال جاری بیش از 8 میلیون افغان با کمک نیاز دارند که تقریبا 1/3 نفوس این کشور را تشکیل می دهند، سازمان ملل متحد درخواست کمک های بشری خود را به افغانستان از 405 میلیون دلار به 393 میلیون دلار کاهش داده است. بنوشته این روزنامه بریتانیایی، کشور بریتانیا بعد از آمریکا و ژاپن بیشترین کمک بشری را به افغانستان می‌رساند که در مجموع مقدار کمک‌های بشری بریتانیا به افغانستان به 36 میلیون دلار می‌رسد. اما سازمان ملل متحد می‌گوید که قحطی و گرسنگی یک مشکل دامدار است و نمی‌توان آن را در کمک‌های عاجل بشری شامل ساخت. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با آغوش گرفتن دشمن شناخته شده در افغانستان که در بخش آن می نویسد ماه نوامبر گذشته وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت طالبان یک شریک مهم پروسه آشتی در افغانستان می باشند و برای ایجاد اعتماد با این گروه آمریکا دیگر در عملیات علیه تروریسم بر گروه های طالبان حمله نخواهد کرد. نشریه می افزاید که سیاست نوی حکومت آمریکا بعد از برنامه افزایش عساکر آمریکایی در سال 2009 توسط رئیس جمهور اوباما این بود که دیگر طالبان جزء یک جاشونده پروسه آشتی ملی در افغانستان شناخته شوند. تلاش‌ها برای صلح با طالبان آغاز شده ولی این گروه با وصف پیشرفت‌هایی که در تابستان گذشته داشت با مشکلات داخلی هم روبرو بود و فعلا گروه مطرح در جنگ افغانستان شبکه حقانی می باشد که تأثیر آن بر گروه‌های مجاهدین سابق زیاد است. نشریه فارن پالیسی می نویسد گروه حقانی هم در نتیجه عملیات ضرب عضب پاکستان از پناهگاه‌های امن محروم شده و دیگر فابریکه‌های بمب‌سازی و ماین‌سازی آن هم فعال نیستند و با این فشارها شاید برای گفتگو آماده شده باشند. بنوشته این نشریه حالا که دور سوم اجلاس چهارجانبه برای آمادگی مذاکرات صلح افغانستان به زودی آغاز می شود، زمان آن رسیده که واشنگتن و کابل در اجندای سال 2016 خود یک جای برای کشاندن شبکه حقانی و مذاکرات صلح هم خالی کنند و آغوش خود را برای یک دشمن دیگر هم باز نمایند.
حالا می پردازیم به مسائل مربوط به تهران و پاریس. مقام‌های فرانسه و ایران 20 موافقتنامه را دیروز امضا کردند. بر اساس یکی از موافقتنامه‌های امضا شده میان دو طرف، ایران 118 طیاره ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار از فرانسه خریداری می‌کند. همکار مقیم نایب گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایران دیروز در دیدار با نمایندگان شرکت‌های تجارتی فرانسه در پاریس گفت ایران سرزمین مطلوبه برای اثرگیری تجارت بین شرق و غرب است. حسن روحانی اولین رئیس جمهور ایران است که از اضافه دو دهه به این سو به اروپا سفر رسمی می‌کند. او در دیدارش با مالکان شرکت‌های بزرگ تجارتی فرانسه آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کرد.
هدف ما از این روابط سرمایه‌گذاری در ایران اشتغال برای جوانان ما به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و به دست آوردن بازار مشترک برای دو طرف و در نهایت به نفع دو ملت و دو کشور.
تعزیرات اتحادیه اروپا به طور عملی در 16 ماه جنوری به پایان رسید، اما تعزیرات برخی از بانک های آمریکایی بر این کشور در برابر فعالیت شماری از شرکت های بزرگ اروپایی موانع ایجاد کرده که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند. حسن روحانی سرمایه گذاران را تشویق کرد که در ایران سرمایه گذاری کنند و موانع ایجاد شده در سیستم های مالی و تجاری این کشور را در هم شکنند. رئیس جمهور روحانی از فرانسه ستایش کرد که می خواهد فضای مثبت را ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از دیدار با تاجران یک جا با رئیس جمهور فرانسه در یک نشست خبری مشترک حضور یافت و تاکید کرد که بر تعهدات ایران در موافقتنامه با کشورهای مقتدر جهان پابرجا خواهد ماند و قدرت‌های جهان، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایرین هم باید تعهداتشان را در این موافقتنامه عملی کنند. فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در این نشست خبری گفت هدف نخست تطبیق همه موارد موافقتنامه به طور جدی می باشد. همه جوان باید تعهداتشان را عملی کنند. ما همه تلاش ها برای عملی کردن این موافقتنامه را به دقت بررسی می کنیم و این باید برای همه شرط باشد. فرانسوا هولند تاکید کرد که کشورش به حقوق بشر متحد است. دیروز در جریان دیدار رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در پاریس، یک گروه از حقوق بشر به خاطر تخطی ایران از حقوق زنان در این کشور به مظاهره پرداختند.
مقیم نایب گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجه ها شنیده می توانید. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. نامزد قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان باور دارد که وضعیت امنیتی این کشور رو به وخامت است. در نتیجه برفباری و طوفان شدید، شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا به میدان می‌روند. تهران و پاریس 20 موافقتنامه را در بخش‌های مختلف امضا کردند. قصر سفید میگوید که ارزیابی یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد فاسد بودن رئیس جمهور روسیه انعکاس دهنده دیدگاه اداره رئیس جمهور اوباما است. و بیش از 70,000 امضا در حمایت از یک فراخوان ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل جمع آوری شده. این دختر پاکستانی در یک نامه از اشتراک کننده های کنفرانس تمویل کننده های سوریه خواسته تا میلیون ها دلار را برای پیشبرد اهداف آموزشی در سوریه اختصاص بدهند. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش خبرها، صحبتها و گزارشهای این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید. با امید ای که روز جمعه خوشی در پیش داشته باشید.
فکر نو با جوانان.
شنونده محترم سلام و خوش آمدید. برنامه فکر نو است که از ولایت غور تقدیم شما می شود. مهمانان می ماد در این برنامه آقای خدایار واقف مسئول جامعه مدنی، احمد محمودی فعال مدنی و نوری نوید مسئول شبکه زنان افغان و فعال حقوق زن در غور است. موضوع این برنامه درباره سوری دولت افغانستان و طالبان است. امیدواریم تا آخرین برنامه با ما باشید. در آغاز از آقای واقف مسئول جامعه مدنی در ولایت غور پرسان می کنیم که دیدگاه شما در ارتباط به این سوری که قرار است در افغانستان به وجود بیاید و نشست های کشورها که در پاکستان و افغانستان نشست چهار جانبه بود، دیدگاه شما چی است؟ آیا با پا در میانه پاکستان و کشورهای دیگر که همکار هستند قسمت صلح در افغانستان پایدار خواهد شد و خواهد آمد؟
خدمت شما عرض شود که همونطوری که جنگ های چندین ساله و کشمکش های داخلی فرصت های طلایی و زمان های بسیار خوبی را متاسفانه از مردم افغانستان گرفت، اما هنوزم ای دامنگیر ملت افغانستان است. شما میدانین مردمی که بالاتر از 30 یا 40 سال دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت باشد، طبیعی است که او به صلح و ثبات عشق می‌ورزد. یعنی صلح خواسته برحق مردم افغانستان است و همه ملت افغانستان تشنه صلح هستند تا به رفاه و صلح و سعادت نصیب این مردم و نصیب اطفال سرزمین بکرده. اما بحثی که خیلی زیاد مهم و تاثیرگذار است برخورد حکومت فعلی افغانستان است. شما میدانین امی که مردم با یک اراده بسیار قوی رفتن یک حکومت قانونمند، یک حکومت مردم سالار را انتخاب کردن. انتظارش این است که این حکومت با تمام طرفای درگیری که هر روز میخواد پایه‌های از این نظام به نوع بلرزانه برخورد جدی بکنه. ما باورم این است تا زمانی که طرفای درگیر و گروه‌های مخالفی نظام فعلی و حکومت افغانستان احساس قدرت موازی را با حکومت فعلی بکنن، هیچگاهی به میز مذاکره و صلح با اونا به نتیجه نمیرسیم. ما برداشتم اینه که برخورد جدی حکومت افغانستان نسبت به هر گزینه دیگه در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاثیرگذارتر است. درست است شاید جوانب زیدخلی در آوردن صلح در افغانستان مؤثر باشه، اما نیروهای امنیتی افغانستان و در رأس دولت نظام فعلی و دولت افغانستان خیلی مهم است که از این قوا برای بیبود صلح و ثبات از این وطن استفاده کنه. هر روز ما جوانان را در سنگر از دست میتنیم، اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی حکومت با طالب و گروه‌های دهشت افکن نبودیم. هر روز شاهد انتحاری، شاهد دهشت و وحشت داخل شهرهای افغانستان هستیم، اما شاهد برخورد جدی حکومت در پناهگاه‌ها و در لانه‌های توریستی و دهشت افکنی نبودیم. شما میدونید در همین ولایت غور امروز طالب بسیار پایگاه قوی در نقاط مختلف از این ولایت گذاشته، اما هیچ وقت ما شاهد نبودیم که حکومت افغانستان جدی برخورد بکنه و پناهگاهی از اینا رو مورد حمله قرار بده تا بر اینا ثابت شود که ما ضعیف هستیم و از یک قدرت خوب برخوردار نیستیم. بیان در میز مذاکره بشینن و همراه حکومت افغانستان و همراه کسایی که دهی ارسا کار میکنن مانند شورای صلح به میز مذاکره بشینن تا به نتیجه برسیم. ما برداشتم میگه که خوب است کشورهای دیگه‌ای که دهی ارسا ها همراه حکومت افغانستان هم کار هستن و هم به نوع تاثیر دارن، اما دولت افغانستان باید در این مسئله نسبت به هر گزینه دیگه جدی.
خب به نظر شما اولویت تر از صلح در شرایط فعلی افغانستان چی هست؟ مشخصا اگر بگوییم که قبل از اینکه پیشنهاد صلح داده میشه باید چی کارهایی باشه طرفهای درگیر در افغانستان؟
خب من برداشت خودم این است که خب با می جنگ فعلی افغانستان هم به نوع فاصله مردم از حکومت بوده. شما میدونید با آغاز از این نظام افغانستان دارای صلح و ثبات امنیت بود، هیچ گونه مشکلی امنیتی در نقاط مختلف افغانستان و همینطور در ولایت غور که ما شما زندگی میکنیم شاهد ناامنی و شاهد جنگ و خونریزی نبودیم. اما برخوردهای سلیقه‌ای مسئولین اجرایی حکومت هم در سطح مرکز و هم در سطح ادارات محلی، فسادی که از دل و دیوار یزی حکومت متاسفانه بیداد میکنه، برخوردهای قومی که هم در سطح مرکز و هم در سطح اداره محلی صورت گرفت، هر روز سبب شد که مردم از حکومت فاصله بگیره و به طرف گروه های مختلف نظام بپیونده و هر روز او قوی شده بره. ما برداشتم اینه که اگر ما خواسته باشیم صلح و ثبات در افغانستان تامین بکنیم، خیلی خوب است که مطابق به نیازمندی های اولیه مردم ارائه خدمات از طرف حکومت صورت بگیره، برخورد جدی و برخورد بسیار مهم و تاثیرگذار برای مبارزه با فساد اداری و کسایی که هر روز از مال بیت المال ایف مل میکنن با اونو برخورد جدی صورت بگیره تا اعتماد مردم برای از حکومت زیاد شده بره و ما شاید صلح و ثبات در افغانستان باشیم. و همطور همه گزینه های دیگه و کشورهای دیگه ای که در مسائل افغانستان، در مسائل اقتصاد افغانستان، در حمایت از نیروهای امنیتی و در عرصه‌های مختلف انکشاف باسازی تاثیرگذارن، اونها هم میتونن در عرصه صلح افغانستان کمک.
تشکر. محمود صاحب، در شرایط فعلی افغانستان دیدگاه شما چی است در ارتباط با آوردن صلح در این کشور و مخصوصا با درمیانی حکومت پاکستان که دیدگاه مختلفی ارائه شد باز برگزاری دو گفتگوی چهار جانبه در پاکستان و افغانستان؟ هر کس دیدگاه مشخص داره. حالا شما چقدر سال نیاز اساسی مردم افغانستان میدونین و چقدر باورمند هستین برای این گفتگو؟
بدون شک صلح یک خیال نیست، صلح آرزوی پس یک ده جنگ و دهشت و وحشت است و برای این صلح قربانی های بی‌شمار داده شده و هنوز هم شاهد قربانی های زیادی هستیم. مردم انتظار داشتند که چه در حکومت گذشته و چه در حکومت فعلی که یک صلح که حق مردم در او مضمون و تضمین باشه و مردم بتونه که در یک فضای آرامش و در فضای حداقل نسبتا آرامش زندگی کنن و در کاروبار زندگی روزمره خود رسیدگی کنن. که متاسفانه این چانس یک بار هم مساعد نشد که از این چانس ما تنفس کنیم و برای بهبود نظام و برای بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان یک گامی به جلو بگذاریم. یک مسئله دوم در صلح دو رویکرد ما فکر کنم که بسیار مهم باشه، یک رویکرد داخلی و یک رویکرد بیرونی. در رویکرد داخلی چه برسه که در قضاوت مردم و در وجدان عمومی یک مسئله و مسئله دوم هماهنگی و اتحاد نظر در بین سران حکومت، دو مسئله. من فکر کنم که حتی یک اتحاد نظر از یک موضوع با قوت از جانب سران حکومت هم نبودم، چرا که هنوز اینا باورمند به امو دسته ها و تیم های انتخاباتی هستن و هنوز اینا تقریبا اینا دو قطب مخالف در یک نظام هستن و در اتحاد نظر و در یک وحدت نظر اینا عمل نمی کنن. این یک مشکل که نگرانی ما می باشه که موضوع روشن نبوده و همیشه دوگانگی ها در و تناقض گویی ها در صحبت های دو رهبر حکومت وحدت ملی دیده میشه. مسئله دیوم که در نظر گرفتن صلح و یا دیدگاه مردم که قطعا انتظار و مردم داشتن، متاسفانه چانس میسر نشد. امروز پشت درهای بسته هیچ نوگپی کس خبر نداره که صلح در کجا چه قسم و قیمت صلح چه قسم نشوه که این صلح قیمتش از جنگ از صلح بدتر شوه. ولی اگر امیز فرصت دست بتونیم در بهار ما رو در اغفال نگه بدارن و در بهار ما فقط در اغفال دیگر بیشتر زمینه و بستر طالب و تروریست و دهشتگر در افغانستان مساعد شوه و در اونجا یک نید میسی داستانی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل اما در قضیه ملاومر دوباره به ما بیارن که باز اونجا بسیار خطرناک بودن.
یعنی هدف شما است که پشت پرده باید صحبت ها نباشه و آشکار باشه،
باید مردم بفهمن. حتی این دو گپ بسیار مهمه در بین سران حکومت هم آنچه که تناقضگی های بین از اینا دیده میشه، یک اونجا اتحاد نظر نیه و در مورد بعدی که در چی باشه، در مردم باشه و جوان ها باشه، بانوان که قربانی از این مسئله هست، قربانی بودن تا همه اکنون و بسیار به شدت آرزوی صلح دارن و در صلح حق خود میبینن. متاسفانه چیزایی بر است که در سران حکومت که این تناقضگی بوده و ما بسیار در نسبت به صلح افغانستان و پاکستان طالبا شک و تردید داشتیم. مردم افغانستان اصلا اطلاعات ندارن و مردم در یک فضای مبهم در نسبت به صلح میبینن.
خب یکی از آیا شما باورمند هستین که طالبا عنوان یک قدرتی که در مقابل دولت افغانستان و یک خطر در کل کشورهای دنیا هست حاضر خواهد شد به این صلح و کشتیگاهی که در بین خود طالبا هست با میز مذاکره حاضر بشن و بالاخره با یک حرف و با یک گفتگوی بدون معامله نظر شما خواهد آمد طالبا در میز مذاکره؟
من فکر کنم که مذاکره به طالبا مشروعیت بخشیدن، مشروعیت سیاسی بخشیدن به طالبا هم. یک مشروعیتش در قطر، مشروعیت دیگرش در پاکستان باید بوده باشه که شده. من فکر کنم ما مذاکره با طالبا نباید داشته باشیم. ما با پشتوانان طالبا داشته باشیم. امنیت گذشته افغانستان یک امنیت پروژه‌ای بودم، فقط مرد دامانشان میندازن و بس. من فکر کنم که طرف جدی صلح نه به عنوان همکار صلح پاکستان بوده باشه، به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواسته باشه صلح در افغانستان بیایه، به آسانی و به زودی میتونه که لانه‌های تروریستی را از کشورشان و از منطقهشان گم کنه و در امر به وجود آمدن صلح در افغانستان و ما همکاری کنه. در غیر صورت من فکر نکنم که چانس دادن به طالبان و مشروعیت بخشیدن گروه طالبان به عنوان یک گروه سیاسی که به ضرر افغانستان بوده میتونه. و دیدگاه ما این میباشه، نظر ما این میباشه که ما باید با حامی های طالبان کنار بیاییم و اونار به عنوان یک گروه سیاسی بشناسیم. گروه سیاسی شناختن طالبان بسیار به ما به ضرر میباشه.
تشکر. خانم نوید، به نظر شما طالبان به عنوان یک گروهی که قبلا هم چهره و افغانستان افشار شد و تقریبا 6 سال ما حکومت طالب در کشور دیدیم، شما به عنوان یک فعال حقوق زن در این ولایت دیدگاه شما چی است؟ حضور طالبان در دولت فعلی که حکومت میخواه با اینا کنار بیای و صلح بکنن، آیا این چقدر برای خانم ها مهم است و خانم ها دیدگاهش به ارتباط چی هست؟
در آغاز میخواهیم صلح تعریف کنم. صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و دست کشیدن از جنگ را گویند. طوری که همگی، نه خانم ها، همگی افراد و همگی افراد جامعه ضرورت به صلح است، ضرورت به این است که باید اگر افغانستانی یک جهانی آری از خشونت و جنگ داشته باشیم. بله، خانم ها خصوص شبکه زنان افغان واقعا به این مذاکرات خوشبین است و انشاءالله اگر خواست خدا باشه، یعنی ما قبول میکنیم به چندین دور مذاکرات با طالبان صورت گرفته، ولی در ماه می 2015 که مذاکرات صورت گرفت تنها 7 نفر از نماینده های مردا حضور داشت که در این مذاکره که به ماه اپریل قرار است که برگزار بشه، خوشبختانه به این جمع هم دو تا از خانم‌ها حضور داره که یکی اسینه صافی مسئول شبکه زنان افغان می باشه و یکم ملاله شینوری است که اینا در میز مذاکرات میشینن و سلم، چون خانم‌ها هم نقش مهم بر زنده دارن به سال و دیدگاه شخصی ما البته است که انشالله 100% اگر نه ای که 13 سالی که خانم ها زحمت کشیدن و حقوق هایی که به دست آوردن و زمین هایی که برایشان مساعد شده از دولت فعلی نباید معامله صورت بگیره یا نادیده باشه، کوشش بشه که خواستا و خواهشات بیجای طالبان لبه گفته نشه و خود کسایی که مذاکره میکنن باید طوری باشه که تمام منافع مردم افغانستان در نظر بگیرن که به هیچ جانبینی ضرر تمام نشه. البته همگی باید جرگه پیش از یک مذاکره میشه یک جرگه گرفته شوه و تمام قوایل حضور داشته باشن، نظریات گرفته شوه و بعدن با میز مذاکره بشینن.
یکی از دستاوردهای حکومت افغانستان است که در طول 14 سال اخیر حقوق خانم ها در سطح افغانستان بوده، اشتراک خانم ها در نظام بوده. چقدر باورمند هستین با این صلح این دستاوردها حفظ خواهد شد؟
انشاءالله اگر خواست خدا باشه قراری که معامله صورت نگیره انشاءالله هیچ حقوق خانم ها پامال نمیشه، اگر ای که خود حکومت افغانستان حقوق خانم ها رو در نظر بگیرن و میز مذاکره که میشینن نباید معامله صورت.
تشکر. آقای واقف، به نظر شما چقدر جوانان نیازمند ازی هستند که باید در افغانستان صلح بیایه و آیا جوانان کدام دستاورد داشتن در طول چند سالی که از حکومت فعلی در افغانستان میگذره که این دستاوردها به خطر مواجه شده و با آوردن این سال یا کنار آمدن دولت افغانستان با طالبان او به خطر مواجه شده؟
شما میدانین از آغاز صدر اسلام تا اکنون در تمام کشورهای دنیا تحولات بنیادینی که صورت گرفته نقش جوانان در او بسیار برازنده و برجسته بوده. طبیعی است که جوانان افغانستان هم از لحاظ شعور سیاسی و از لحاظ درایت و مفکوره های اجتماعی در یک سطح بلند قرار دارند و دوست دارند که کشورش به عنوان عقب مانده ترین کشور و یا فاسد ترین کشور در سطح دنیا معرفی نشود. من فکر میکنم ای اول ننگ است برای کل مردم افغانستان، برای حکومت فعلی افغانستان و به خصوص شرم است برای تمام کسایی که در این ملت زندگی بکنند و دار از عدالت اجتماعی، از حاکمیت قانون، از تامین عدالت کفا باشه. اما بعد از بررسی هایی که صورت میگیره به عنوان فاسد ترین کشور و یا به عنوان عقب مانده ترین کشور لقب بگیره. طبیعی است هر کشوری که به یک رشد و پیشرفت تحولی و برازندگی رسیده نقش مردمش خیلی برجسته بوده، انسان هایی بودن تلاش کردن امروز در رسای مختلف کشور خود را به نقطه خودکفایی رساندن. و به این حالت اگر ما در نظر بگیریم طبیعی است که مردم افغانستان در طول سالها همونطور که پیشتر گفتم این فرصت ها از پیششون گرفته شد. حالی هم دوست دارن جوان های عزیز سرزمین و همه انسان های سرزمین دوست دارن تا کشورش ها به یک نقطه برسه که هر روز نیازمند کمک کشورهای خارجی و هر روز دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت نباشه.
طور که شما هم پیشتر یادآوری کردیم که برخورد جدی حکومت تقریبا مهمتر از مذاکراتی است که برای آوردن صلح فعلا جریان داره شما مقدم تر شمردین. چی چیز احساس میکنین که ما به این صلح و به این مذاکره از دست بدیم؟ آیا چیزهایی که به نظر شما باورمند هستین که ما به دست آوردیم ولی احتمالا از دست بدیم و رو به کنار آمدن با صلح در برابر طالبان، اونا چی هست؟
من برداشتم این است که آزادی بیان، حضور خانم ها در عرصه‌های حکومتداری و مشارکتشان در اجتماع یکی از دستاوردهای بسیار مهمی دولت افغانستان در طول 15 سال بوده. قانون اساسی به عنوان مظهر و اراده مردم و تامین کننده اراده مردم و عدالت در جامعه یکی از دستاوردهای حکومت است. اینها به عنوان دستاوردهای 15 ساله باید من فکر میکنم که ایفت شوه و هر کسی هم که به میز مذاکره می نشینه ارزش های حکومت فعلی افغانستان، ارزش های دین مبین اسلام که جامعه یک جامعه اسلامی هست، همه از این مسائل مد نظر گرفته شوه تا ما به اون نقطه مشترکی که هدف کلی مردم افغانستان است به اون نقطه برسیم. اما بحثی که تا زمانی که گروه های مخالف نظام خود را به یک قدرت ببینند و یک حکومت موازی در مقابل از نظام فعلی داشته باشند، هیچگاهی سلخویی حکومت فعلی و سلخویی مردم افغانستان به نتیجه نمیرسه. تا زمانی که گروه های مخالف سرکوب نشوند، احساس نکنند که ما نسبت به حکومت افغانستان ضعیف هستیم، وارد میز مذاکره نمیشن. و همینطور در بیرون از قضیه کشورهایی که در این عرصه تاثیرگذارند با گروه های مخالف حکومت افغانستان دسترسی دارند، خیلی مهم است که با اونا هم به صورت جدی برخورد صورت بگیره تا اونها درک بکنن که حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات در این وطن جدی.
خب اول کشورهایی که همین بحث به پیش میبرند و حاضر هستند، به نظر شما نخواهند توانست که تعهد طالبان را بگیرند که یا کسانی که حکومت افغانستان را متهم به جنگ در افغانستان میکنه تعهد زور گرفته بتوانند که دیگه در افغانستان ناامنی و جنگ نباشه، و توان زیر ندارن به نظر شما؟
خب اگر صادقانه برخورد کنن، طبیعی است که امروز پایگاه اصلی طالب و تروریست در پاکستان است و پاکستان به عنوان یک کشور همسایه افغانستان، به عنوان یک کشور اسلامی، مسئولیت دینیش است که با هم حقوق همسایگی از این مردم و هم مسئولیت دینی و ایمانی ایجاب میکنه تا صادقانه با دولت افغانستان برخورد بکنه و با گروه های تروریستی و دهشت‌افکن قسم برخورد بکنه که اونها دیگه جایی برای پناهگاه به خود نداشته باشن، مجبور شدن که وارد میز مذاکره شدن و صلح افغانستان رو بپذیرن.
خب تشکر. محمد سید، شما که بیشتر هم از گفتای شما قسم برامد که خوشبین هستین با این صلح در افغانستان، قبل از این هم این بحث ها صورت گرفت در افغانستان، ما شاهد از اقدامات بودیم ولی شاهد آوردن صلح در افغانستان نبودیم. آیا به نظر شما این دفعه یک نقشه جامعی تروریزی خواهد شد که در او کل نظرات موافق باشه و تعهد همه جانبه وجود داشته باشه که صلح واقعا در افغانستان پایدار بمونه؟
من فکر کنم که به تایید جناب رئیس صاحب باید چند نقطه دوباره میگم که باید در نظر بگیریم. مسئله اولی که آمریکا به عنوان یک قدرت هژمونیک دنیا و چین به عنوان یک قدرت اقتصادی دنیا و همچنان به عنوان یک قدرت تاثیرگذار منطقه میتونه که نقش خوب ایفا کنه، ولی یک مسئله که از نظر من بسیار مهم می باشه، آمریکا اگر خواسته باشه که صلح بیایه، چنانچه که با ما پیمان امنیتی داره و در پیمان امنیتی تذکر داده شده که باید در تمام مراحل و بخصوصا در حالات بعد که ما فعلا در وضعیت قرار داریم، ما همکاری کنه و در آوردن صلح و ثبات با ما همکاری کنه، میتونه که نقش خوبی را افاده کنه. ولی من فکر کنم که اگر وقتی که ملا عمر کشته میشه یا میمیره، ای دو سال ما در غفال نگه داشته میشیم، مصارف امکانات ما مصرف میشه و ما میریم در پای میز مذاکره با کشور پاکستان، با در کشور پاکستان با طالبان می نشینیم. وقتی که دستگاه استخباراتی و همچنان دستگاه دیپلماسی پاکستان به عنوان حامی افغانستان در پیمان امنیتی چنین ضعیف باشه که نتونه که به ما برسانه که ملا عمر نیسته و پیام ملا عمر به افغانستان پیام صلح نیسته، این میرسانه که کشورهای امریکا و غرب و هم موافق نیسته در صلح. یک مسئله. مسئله دوم که صلح باید بین الافغانی باشه، نه صلحی که پروژه‌ای باشه. اگر یاد شما باشه که اگر صلح یک پروژه‌ای باشه، با تغییر پالیسی در سیاست خارجی کشورها دوباره صلح عقبگرد داره. صلحی که امریکا یارد پیشتر هم تذکر دادم، او صلحی بود برای یک مدتی، وقتی که تا این جای کار که منافعشان بود، صلح بود در افغانستان، امنیت بود.
سوال این بود که آیا میتونن همین کشورهایی که میخوان این دفعه همین صلح در افغانستان بیارن و پادرمیانی میکنن در بین حکومت افغانستان و طالبان، نقشه رو درست بکنن که واقعا به اون نقشه هم حکومت افغانستان متحد باشه به گفتهایش، هم طالبان متحد باشه و هم خود کشورها؟
بدون شک نقشه راهی که آسان کننده و سهل کننده مذاکرات باشه و همچنان به یک نتیجه خوب برسیم شاید داشته باشن. یک مسئله که باز من تاکید می‌کنم بسیار مهم میباشه، چنانچه که واقف صاحبم تذکر دادن، موضوع قدرت افغانستان به عنوان کشور متضرر از آدرس یک دیپلماسی قوی و توانا میتونه که ما رو در یک فردای باسمات برسنه. من پیشتر گفتم که اگر صلحی که بین الافغانی نباشه، مثل که ما صلحی که داشتیم برای یک مدتی، این صلح دوباره پروژه ای می باشد، شاید برای 4 سال صلح داشته باشیم، برای 5 سال. اما وقتی که پروژه آمریکا غرب و یا کشورهایی که در منطقه و فرا منطقه ظرفیت میدان جنگ بودن در افغانستان میدان برای منافعشان، شاید این دوباره این صلح معقب گرد باشه. ما نمیتونیم که برای همیشه دست به دامان اینها باشیم. باید یک روزی ما که خودکفایی برسیم. اما چه وقت برسیم؟ زمانی میرسیم که اراده مردم افغانستان در یک رفراندوم و نظریات مردم، به خصوص نظریات جوانان و بانوان که قشر متضرر این مسئله و جنگ هستند، باید در یک رفراندوم گرفته شود و مردم افغانستان در یک اجماع، یک اجماعی بین الافغانی تصمیم بگیرند و دیدگاه مردم افغانستان به عنوان دیدگاه واحد، به عنوان دیدگاه با قدرت مطرح شود. و در صورت امیدوار هستیم که و الا صلحی که مثل که حالی داریم در پشت درهای بسته، هیچ وجدان مردم و قضاوت عمومی اطلاع ندارم فکر کنم که به بنبست خواهد، ولی امیدوار هستم.
خانم نوید، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما پرسان بکنم که پاکستان مشخص است که در برابر دولت افغانستان هیچ گاهی حرف صادقانه به زبان نیاورده، و به نظر شما این دفعه چی تغییراتی آمده به حکومت پاکستان که ما باور کنیم که واقعا حرف ازی صادقانه است و میخواهی که به افغانستان صلح پایدار بیاید؟
من خودم خوشحالا تا هنوزم از پاکستان امیدی چندانی ندارم، و نظر به ای که خود پاکستانم مورد همیشه حملای انتحاری یا جنگایی که به داخل خود پاکستان صورت میگیره، او هم به خودش شخصا به خطر قرار داره. که من فقط امیدم به این خاطر است که راجع به خاطر می جنگا و خاطر می انتحاری هایی که صورت میگیره و خود از او هم دخیل است. اگر افغانستان مثلا تبا شد و افغانستان برباد شد و پاکستان هم انشالله 100% اگر میشه، اگر دست صلح خود واقعا صادقانه و با وجدان خود نده، این کار صورت میگیره. و این بار امید ما این است که خود ازم به خاطر منافع خودش باشه.
خواست خانم ها چی است مشخصا به این صلح که باید چی چیزها مطرح شد برای خانم ها؟
خواست خانم ها نه تنها خواست به خاطر خود خانم ها، به خاطر منافع تمام ملت اسلامی افغانستان، باید تمام واجباتی که باید افغانستان داشته باشه او رو در نظر گرفته و یک صلح پایدار به افغانستان بیه. به گفته برادرانم که هر یکشان گفتن، حرفای هر یکشان تایید میکنم، چون واقعا چندین بار ما با صلح میز مذاکرات چشیدیم، امیدایی داشتیم، امیدای ما همیشه ناامید شده. با این بار از خداوند میخوایم که یک امید پایدار داشته باشیم، یک صلح پایدار داشته باشیم، که ما هم آری از یک کشور جنگ زده، آری از خشونت ها داشته باشیم. و خواست ما این است که حقوق هیچ یک از جانب، نه از خانمان، نه از اطفال، نه از مادران، نه از برادران.
تشکر. آقای واقف، نظر شما چی هست به عنوان آخرین سوال؟ دیدگاه شما چی است به خاطر آوردن صلح و مذاکرات بعدی در افغانستان؟ باید چی چیز در نظر گرفته شه تا ما بتونیم که شاید یک مذاکره، یک صلح باشیم در افغانستان که دیگر پشت از جنگ وجود نداشته باشه؟
خب من امیدوار هستم که با تجارب چند ساله ای که رهبران فعلی حکومت افغانستان از حکومت گذشته داشتن، در عرصه‌های مختلف برخورد صادقانه صورت بگیره. من امیدوارم که ما به فضای نسبی آرامی و صلح و ثبات برسیم. شما میدانین که امروز نهادهای مختلف، ارگان‌های عدلی و قضایی به عنوان بخشی از نظام در برابر ملت و در برابر خدا و در برابر وطن کمتر صادقانه برخورد صورت میگیره. حکومت افغانستان به عنوان مرجع ارائه کنندگان خدمات، نیازمندی‌های اولی مردم کمتر مورد بررسی قرار میتنن و جنبه‌های عملی کمتر صورت میگیره. شما میدانین برنامه‌های بنیادی و کارهای بنیادی که به دسترخان مردم تغییرات آورده باشه از طرف حکومت صورت نگرفته. اینا بسیار مهم هستند در تامین صلح و ثبات و آوردن مردم به حکومت و حمایت مردم از حکومت خیلی مهم است. تا زمانی که ما در عرصه‌های مختلف برنامه نداشته باشیم و نتانیم مردم خود جذب حکومت بکنیم و ارائه خدمات و نیازمندی‌های اولی از این مردم در نظر نگیریم، هر روز فاصله مردم از حکومت زیاد شده میره و تنها با میز مذاکره و با صدای بلند کردن صلح فکر نکنم به نتیجه برسیم.
آقای امیدی، پیشنهاد شما چی است؟
من فکر کنم که تا آخرین گزینه یک مرجعیت اعتماد ملی به عنوان یک دیدگاه واحد ایجاد شود. دو، دیگه جنگ بدل نداشته باشه، صلح یک بارگی باشه که انشاءالله که امیدوار هستیم. و سوم مسئله که بسیار از دید من مهم میباشه او این میباشه که باید دستگاه سیاست خارجی افغانستان دیپلماسی تدوین کنن که از موضع قوت و از موضع قدرت بتونن که حرف برای گفتن داشته باشن و دیگه ما شاهد جنگ و خشونت نباشیم. و یک گپ دیگه هم دوباره زیاد نروه که دیگه به عنوان کمپاینرهای گذشته حکومت گذشته حکومت فعلی برخورد نکنن و در ارتباط به سرنوشت مردم، در ارتباط به آینده مردم، اطفال مردم، زن مردم، طفل مردم، جوان مردم صادقانه برخورد کنن و آنچه که خودشان میخواهند کنن. ولی یک خانه تکانی اساسی در این ارتباط نیاز میباشه که خودشان بیغم کنن و در ارتباط به صلح باید یک برنامه مدونی تدوین کنن.
تشکر. شنونده محترم رادیو آزادی، برنامه فکر نو بود که از ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان.